رادیو شهربانو تقدیم می کند. کشف حجاب در دوران پهلوی و نشانه گرفتن عفت زن ایرانی. در ادامه بحث زن و عفاف کتاب مطالبات رهبری از بانوان به دوران پهلوی و کشف حجاب در ایران پرداخته شده و نوشته شده است. اگر به گذشته برگردیم، از اوایل این قرن مقدمات تزریق بی‌بندوباری جنسی در کشور ما شروع شد، حتی قبل از کشف حجاب. هنوز مردم ما حجاب داشتند و زنهای ما با پوشش‌های کامل در کوچه و خیابان‌ها ظاهر می‌شدند که فیلم‌های ترغیب کننده به فساد و فحشا وارد شهر تهران شد و آن کسانی که به سینماها می‌رفتند در آن فیلم‌ها مناظری را می‌دیدند که برای آنها اصلاً این مناظر سابقه نداشت. زنها و مردهای بدون حفاظ و حرکات ناشایست و چیزهایی که به مخیله مرد و زن مسلمان خطور نمی‌کرد که ممکن است در ملأ عام بگیرد و این فیلم ها به نمایش گذاشته می شد و فساد و فحشا که مخصوص محافل اعیان و اشراف بود و در اختیار وابستگان به دربارها و دوله ها و سلطنه ها بود به سطح مردم متوسط تدریجاً کشانده می شد تا اینکه در سال 1314 شمسی کشف حجاب شد و ضربه قاطعی از سیاست استعماری به ایران وارد آمد و در سایه دولت رضاخانی سینماها و روزنامه‌ها و اعلامیه‌های تبلیغاتی و همه امکانات تبلیغاتی در خدمت ترویج فحشا و فساد قرار گرفت. رضاخان فقط یک سفر خارجی رفت و آن هم به ترکیه بود در زمان آتاتورک. آنجا زنهای بی‌حجاب را آوردند به او نشان دادند. ایده بی‌حجابی را به او تزریق کردند و بعد از این دوروبری‌هایش گفتند راه تمدن و اینها همین کاری است که آتاتورک کرده. و از آن وقت او به فکر فرو رفت و مقدماتش را شروع کرد. بعد 1314 دیگر اجبار شد. رضاخان قلدور وقتی خواست از غرب برای ما سوغات بیاورد، اولین چیزی که آورد عبارت از لباس و رفع حجاب بود. آن هم با زور سرنیزه و همان قلدوری قزاقی خودش. لباس ها نباید بلند باشد، باید کوتاه باشد. کلاه باید اینطوری باشد، بعد همان را هم عوض کردند. اصلاً باید کلاه شاپو باشد. اگر کسی جرأت می‌کرد غیر از کلاه پهلوی، کلاهی که آن موقع با این عنوان شناخته می‌شد، کلاه دیگری سرش بگذارد یا غیر از لباس کوتاه چیزی بپوشد، باید کتک می‌خورد و طرد می‌شد. این چیزها را از غرب گرفتند. زنها حق نداشتند حجابشان را حفظ کنند. نه فقط چادر، چادر که برداشته شده بود. اگر روسری هم سرشان می‌کردند و مقداری جلوی چانه‌شان را می‌گرفتند، کتک می‌خوردند. چرا؟ برای اینکه در غرب زنها سر برهنه می آیند. اینها را از غرب آوردند. چیزی را که برای این ملت لازم بود نیاوردند. علم که نیامد، تجربه که نیامد، جد و جهد و کوشش که نیامد، خطرپذیری که نیامد. هر ملتی بالاخره خصوصیات خوبی دارد. اینها را که نیاوردند. آنچه را هم که آوردند بی‌دریغ قبول کردند. فکر و اندیشه را آوردند اما بدون تحلیل قبول کردند. گفتند چون غربی است باید قبول کرد. فرم لباس و غذا و حرف زدن و راه رفتن چون غربی است بایستی پذیرفت. جای برو برگرد ندارد. برای یک کشور این حالت بزرگترین سم مهلک است. این کارها در وضع امروز چقدر رسواست که پادشاهی بیاید و یک بار لباس ملی یک کشور را عوض کند. مثلا شما به هند که تشریف ببرید یا در اقصا نقاط عالم که بگردید، ملت ها لباس های خودشان را دارند، احساس افتخار هم می کنند، احساس سرشکستگی ندارند. اما اینها آمدند و یک باره گفتند این لباس قدغن است. چرا؟ چون با این لباس نمی شود عالم شد. عجب، ما بزرگترین دانشمندانمان، دانشمندان ایرانی که امروز آثارشان هنوز در اروپا تدریس می شود، با همین فرهنگ و در همین محیط پرورش یافتند. مگر لباس چه تأثیری دارد؟ این چه حرفی است؟ چون این منطق مسخره ای را مطرح کردند. لباس یک ملت را عوض کردند. چادر زنان را برداشتند و گفتند با چادر نمی شود که یک زن عالم و دانشمند شود و در فعالیت اجتماعی شرکت کند. من سوال میکنم، با برداشتن چادر در کشور ما چقدر زنان در فعالیت اجتماعی شرکت کردند؟ مگر فرصتی داده شد برای اینکه زنان ما در دوران رضاخان و پسر رضاخان در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنند؟ به مردان هم فرصت داده نمی‌شد، به زنان هم فرصت نمی‌دادند. کسی که به نفع فرهنگ غربی، یعنی در حقیقت به نفع سلطه غرب بر ایران و به نفع استعمار به وسیله انگلیس در آن روز بزرگترین قدم را برداشت، رضا خان بود. شخصیت‌های فرهنگی معروف زمان رضا شاه، مثلا علی اصغر حکمت، در قضیه کشف حجاب نقش ایفا کردند. نقش استعماری داشتند. یعنی آن پشت جبهه حقیقی رضا شاه اینها بودند. رضا شاه تفنگ دستش بوده و اینها کسانی بودند که فکر می ساختند و به رضا شاه جهت می دادند که او تفنگ را کجا به کار ببرد. من البته سالی که کشف حجاب شد در دنیا نبودم. بنده متولد 1318 هستم، یعنی 4 سال بعد از کشف حجاب. ولیکن مادرم نقل می کردند قضایا را و اینکه در خانه می ماندند، مدتها بیرون نمی رفتند و برای بیرون رفتنهای اضطراری چه مشکلاتی را تحمل می کردند. هم از مادرم شنیدم و هم از خانمهای دیگر. خیلی قضایای واقعا دردناکی است که اتفاق افتاده. رژیم گذشته بر روی فرهنگ غربی در این زمینه یک حرکتی انجام می داد و در باب روابط زن و مرد که نمونه بارز آن حجاب است کار کردند. از سال 1310 و بلکه قبل از آن این کار شروع شد و تا سال 1314 شمسی که مسئله کشف حجاب پیش آمد، سندی در اختیار ما قرار گرفت که مربوط به مذاکره و تصمیم گیری جمعی از مسئولین رژیم گذشته در همین اواخر، یعنی 1355 است. در آنجا گفته شده بود که ما باید از رسانه‌های گروهی حد اکثر استفاده را بکنیم. در سال 1355 سردمداران فرهنگی رژیم ستمشاهی در فکر این بودند که یک برنامه همه جانبه را طراحی و اجرا کنند که بر اساس آن طراحی و آن برنامه از حجاب و حفاظ و چادر و محدودیت‌های در روابط زن و مرد در جامعه اسلامی ما اثری باقی نماند. این سند از این جهت مهم است که مردم ما امروز توجه کنند که آنچه در تلویزیون و رادیو و روزنامه ها و مجلات و نشریات رژیم گذشته می دیدند یک چیز تصادفی نبود. این یک برنامه منسجم و همه جانبه‌ای بود که با استفاده از تمام ابزارهای رژیم کوشش می کرد که حجاب و حفاظ و محدودیت های روابط زن و مرد را به کلی از جامعه ریشه‌کن کند و همان اندازه از عفاف و عصمتی که در زن و مرد جامعه ما باقی مانده بود به دست یغما بسپارد. در آن سند میگوید در محیط کار و در ادارات آمدن زنان چادری ممنوع شود. در مدرسه و دانشگاه استفاده دخترها و معلمینشان از چادر ممنوع باشد. در مؤسسات دولتی و فروشگاه‌های تعاونی شهر و روستا زن چادری و با حجاب را راه ندهند. حتی در فرودگاه‌های کشور و در هواپیماهای کشور و حتی در اتوبوس‌های شهری کشور زن‌های چادری و با حجاب را راه ندهند. از طرفی در مدارس روی ذهن کودکان و دختران و پسران درباره حجاب آنچنان کار بشود که اینها وقتی توی خانه‌هایشان رفتند بر روی مادرهای خود فشار بیاورند و حجاب را از آنها بخواهند که بردارند، یعنی حجاب را به صورت یک ضد ارزش در ذهن کودک ها جا بیندازند. از امکانات تولیدی کشور هم می‌خواستند استفاده کنند. توی همان طرح این هم آمده که تشویق کنیم تا کارخانجاتی به وجود بیاید که لباس‌هایی را که ضد حجاب است ارائه بدهد، تا زن‌ها تشویق شوند که از آن لباس‌ها استفاده کنند و از لباس با حجاب و چادر دور شوند. از برخوردهای لوده و هرزه کسانی هم که در دوران رژیم طاغوت حجاب را مسخره می‌کردند می‌گذریم. در آن دوران افراد معدودی از خانم‌ها و دختر خانم‌ها در دانشگاه‌ها حجاب داشتند که آنها هم مورد تمسخر و استهزا بودند. آن برخورد یک برخورد غیر انسانی، جلف و غلطی بود که انسان چیزی را که خودش قبول ندارد به لجن بکشاند و به باد استهزا بگیرد. آن کسانی که حجاب را از میان مردم ما برداشتند و با شدت با آن مبارزه کردند خوب می‌دانستند که چه کار باید بکنند. تمام وسایل را برای تزریق این مایه فساد در پیکره جامعه اسلامی به کار بردند. از سیاست استفاده کردند، از زور بهره بردند، از شعرا و نویسندگان و نمایش نویسها و قصه نویسها و هنرمندان استفاده کردند. از تمام وسایل ارتباط جمعی در جامعه استفاده کردند و پشت سر همه اینها، همانطور که اشاره شد، دستهای پلید سیاست بود که با یک نقشه و پیشبینی دقیق این مسئله را پیش می بردند. جامعه اسلامی ما که در اوایل این قرن شمسی بین زن و مرد یک مرز غیر قابل عبوری وجود داشت. در صحنه جامعه و مرد نگاه کردن به زن نامحرم حرام بود و زن حفظ پوشش و عفت را یکی از واجبات اصلی خودش می دانست. حتی کسانی که از لحاظ تدین در سطح بالایی نبودند، اما زنهایشان از لحاظ حفظ عصمت و عفت خودشان از لحاظ اسلامی کمال کوشش و تلاش را می کردند. در طول 40-50 سال این سیاست خبیث با وسایل گوناگون از طرق گوناگون در جامعه اعمال شد. وضع کشور ما و جامعه ما در همین تهران بزرگ و بسیاری از شهرهای دیگر به جایی رسید که بعضی از نویسندگان و ناظران و کسانی که دنیا را دیده بودند می گفتند عریان‌گرایی و هجوم به سمت بی‌بندوباری جنسی در تهران، به خصوص در بعضی از نقاط این شهر و بعضی دیگر از مناطق کشور، با سرعتی بیش از کشورهای اروپایی به پیش می رود. زنها و مردهای ما را تحت عنوان مدپرستی یا آزادی به سمت یک بی‌بندوباری و هرزگی سوق داده بودند. این تأثیر رسانه‌های گروهی بود که با دست‌های سیاست پیش می‌رفت و عفت را در دل زن و در اندرون زن که مثل گوهر گرانبهایی محفوظ بود، شکستند و سعی کردند که نابودش کنند. البته معلوم بود که این تلاش مصنوعی است. معلوم بود که هنوز گوهر عفت و عصمت و اخلاق اسلامی و حجاب و مرز جنسی در جامعه محفوظ است و معلوم بود که دست استعمار نتوانسته تا اعماق روحیات مردم ما نفوذ کند.
در قضیه زن اینجوریه. ما دنیا مقصره. دنیا که میگم یعنی همین دنیای غرب و فلسفه غربی و فرهنگ غربی موجود، البته غرب متجدد، به قول خودشون مدرنیته. غرب تاریخی رو من کاری ندارم، اون بحث دیگریه. غرب متجدد یعنی همینی که از حدود 200 سال پیش به این طرف در همه شمور زندگی حرفی ابراز کرده. ما در قبال اینا مطالبه کننده ایم. اینا نسبت به مسئله زن گناهکارن، مقصرن، جدن ضربه زدن، جنایت کردن. بنابراین صحبتهایی که ما میکنیم جنبه دفاع نداره، جنبه بیان نظر و عقیده اسلامیست، موضع اسلامیست. حتی من امیدوارم که اگر این مطالبی که درباره مسئله زن، موضوع زن مطرح میکنیم به شما، به حمدالله میبینم که مسلطید به این مسائل. این خانمهایی که صحبت کردن کاملا مسلطن، همثال شما. اینها رو تکرار بکنید، بیان کنید، امید این هست که بتونید روی افکار عمومی غربی ها هم اثر بگذارید. واقعا چون واقعا در رنجن اونا، زنهاشون. جامعه زن غربی امروز در یک رنج ناخودآگاه در مواردی و آگاه در مواردی دیگریست.